بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين بحث دومی که مطرح میکنن زیل بحث رشوه بحث ارتزاق قاضی از بیت المال که میفرمایند در صورتی که قاضی محتاج به رزق باشه این لا اشکاله هیچ جواز ارتزاق از بیت المال. بعد شیخ ترقی میکنن فرمان مطلقا، یعنی ولو محتاج هم نباشه خودش این ممر معاش دیگری هم داره ولی در این حال از رزق بیت المال بگیره و مصرف کنه اشکالی نداره، البته خب به شرطی که امام و حاکم اسلامی مصلحت ببینه. دلیلش چیه؟ دلیلش میگن اون عرض کنم روایاتی که در مورد مصارف اراضی خراجی اومده، اراضی خراجی عرض کردم بیت المالی که مصطلح بوده بین مسلمین همون اموالی بوده که عرض کنم خدمتتون از اراضی خراجی به دست می اومده. روایاتی داریم در باب اراضی خراجی که ازش استفاده میشه که قاضی تعبیرش اینه که بله روایت اینه که تو یه روایتی هست جلد 4 انشالله بحث میاد تو بحث شروط عوضین، تو بحث شروط عوضین که انشالله میرسید یه بحث مفصل داره در مورد احکام عرضین، در مورد احکام عراضی مختلف. اونجا عراضی مفتوحتون انوطن رو هم که میگن زیلش در مورد اینکه درآمدها و خراجات اراضی مفتوحتون انداتن کجا مصرف بشه یه صحبت های اونجا میکنن که اونجا یه تعبیری داره که بله و یأخذ الباقی فیکون ذلک ارزاق و اعوانه علی دین الله. امام میگیره اینها رو و این میشه ارزاق و اعوانه علی دین الله، ارزاق کسانی که کمکش میکنن علی دین الله. این عبارت جلد 4 صفحه 20 بله بله جلد 4 مکاسب صفحه 20 یه روایتی از مرسله حماده، تو مرسله حماد بله نمیدونم حماده ابن ایساس حماده ابن عثمانه نمیدونم یادم نیست، اونجا توی روایت هست که فیکون و ذالک ارزاق اعوانه علی دین الله و فی مصلحت ما ینویه من تقویت الاسلام و تقویت دین فی وجوه الجهاد و غیر ذالک من ما فیه مصلحت العامه. مصرف بیت المال اینجا مشخص کرده که این جملهشو کار داریم بشه فیکون و ذالک ارزاق و اعوانه علی دین الله، اینجا اطلاق داره ارزاق و اعوانی علی دین الله کسانی که به امام مسلمین کمک میکنن برای دین خدا، حالا قاضی هست نمیدونم کسایی که مناسب مختلف رو متصدی میشن، اطلاق داره اهم از این که خودشون مستغنی باشن یا مستغنی نباشن. همین مقدار که معین و اون امام هستن، اون حاکم هستن علی دین الله علی اقامت دین الله، همین مقدار کفایت میکنه برای اینکه ارتزاق از بیت المال برشون جائز باشه. لزومی نداره که بگیم فقیرم باشن، نه روایت اطلاق داره. خب و اما الارتزاق من بیت المال فلا اشکاله من فی جوازهی للقاضی ما حاجته بل مطلقا، ترقی میکنم مطلقا یعنی حتی اگر حاجت هم نداشته باشه، یعنی آدم غنی باشه پولدار باشه ممر معاش دیگری هم داشته باشه، البته اذا رأى الامام المصلحت فیه لما، این لما تعلیل برای مطلقا هست. خب چرا مطلقا؟ لما سیجیء من الاخبار الوارده فی مصارف الاراضی خراجیه که آدرسش هم خدمتتون دادم جلد 4 صفحه 20 روایاتش میاد اونجا که یه نمونه روایاتش روایت حماد بود که از همه شاد دلالتش واضح‌تر باشه، صفحه جلد 4 صفحه 20 و یدل علیه اراض بر اون روایات علاوه بر روایات اراضی خراجی ادله دیگری هم داریم، ادله دیگری هم داریم که ازش استفاده میشه فقیر بودن قاضی شرط ارتزاق از بیت المال نیست. خب ولو غنی هم باشه میتونه ارتزاق کنه. نمونش و یدل علیه ما کتب و امیرالمومنین علیه السلام الی مالک الاشتر من قول یا مالک الاشتر، چون اضافه اسم لقبه دیگه، الى مالک الاشتر من قولی علیه السلام وفصح لهو عیل القاضی. اینو شیخ اضافه کردن، عیل القاضی رو شیخ انصاری اضافه کردن تو روایت وفصح لهو فی البذله ما یزیح علته، در بذل براش گشایشی قرار بده که اله ونی بیماری، مرض و بیماری او رو ازاله میکنه، ازاحه میکنه. خب و تقل و معهو حاجته الان ناسه، و با وجود اون عرض کنم خدمتتون که وسعت در بذلی که براش قرار دادی نیازش به مردم کم میشه. خب ببینید حضرت نفرمودن که اگه فقیره بهش بده، نه فرمودن اصلا اتفاقا خوب بهش بده، که خوب پول بهش بده که یه وقت خلاصه قلبش مریض نشه که طمع پیدا کنه به این که از مردم رشوه بگیره. خب بیماری روحی منظوره دیگه، ما یوزیح و علته و تقل و معه و حاجته و الناس. طبیعتا اگر کم به قاضی بدن، قاضی از کنم قلبش مریض میشه و میره دنبال این که بالاخره خیلی زمینه است، اونا که متصدی منصب قضا میشن خیلی زمینه برای رشوه گرفتن براشون پیش میاد. اگر دستشون پر باشه، جیبشون پر باشه، این زمینه اون بیماری قلب که حالا گناه کردن و رشوه گرفتن باشه و احساس نیاز مردم کردن پیدا کردن باشه کم میشه. ولی اگر نه کم بهش بدی طمع پیدا میکنه که از مردم بگیره. ولا فرق بین یأخذ الرزق، و اینم نکته که قبلا هم اشاره کردیم که این رزقی که قاضی میتونه از بیت المال بگیره فرقی نمیکنه که از سلطان عادل بگیره، از سلطان جائر بگیره. خب لما سیجی که بحثش بعدا خواهد اومد که بیت المال برای اهلش حلاله. اهل بیت المال کی هستن؟ اون جنگرویی که بهش میگن مرتزقه از بیت المال، یکیش قاضیه، یکیش عرض کنم خدمتتون که مؤذنه، یکیش عرض کنم خدمتتون یادم رفت مواردش، هفتش مورد هست گفتن اینا مرتزقه از بیت المال هستن. اینها رزق براشون حلال، فرق هم نمی کنه که این رو زمان سلطان جائر باشه سلطان جور بهشون بده یا زمان سلطان عادل و امام عادل باشه امام عادل بهشون بده. اساتیدان
اساتیدان اساتید یعنی زیر دست سلطان
جائر
باشن
خود این چیز نداره؟ نه زیر دست سلطان جائر باشن ببینید، بله یه وقت هست، بله یه وقت هست طرفش از عمال سلطان جور بلا مصلحت للاسلام والمسلمین، اونجا اگر بشه نه جایز نیست. خب اگه بشه از عمال سلطان جور بدون اینکه در کارش مصلحتی برای اسلام مسلمین باشه، نه اون میشه از اعوان الظلمه، اجرت هم میگیره جایز نیست. خب ولی اگر نه مصداق اعوان الظلمه نشه، یا اگرم مصداق اعوان الظلمه شد در این اعوان الظلمه بودنش مصلحتی للاسلام و المسلمین است که روایتی داریم بعدا انشاءالله میرسیم تو معونت الظالمین، این اگر باشه اشکال نداره. ببینید ولا فرق بین ما بین ان یأخذ الرزق من السلطان العادل او من الجائر لما سیجی من حلیت بیت المال لأهلی ولو خرج من ید الجائر، ولو این بیت المال از دست جائر خارج شده باشه. و اما ما تقدم فی صحیحت ابن سنان من المنع من اخذ الرزق من السلطان، یادتونم اون روایت قاسم بین القریتین، اون چیزی که تو صحیح ابن سنان اومده بود که رزق من از سلطان از افهم من سلطان، اینم فقط عرفت الحال فیه که اونم متعینه در این احتمال نبود، بلکه میساخت با چی؟ با این که این آدم احتمال قوی دیگری هم درش وجود داشت که این آدم هست که صلاحیت بر قضا نداره، از این جهتی که از دست آمدن سوختون، نه اینکه اجرت گرفتن و رزق گرفتن برای قاضی سوخته. نه به صلاحیت حاکمه، حاکم نگاه میکنه ببینه این عیالواره عیالوار نیست، کجا تو کدوم شهر زندگی میکنه، بر اساس اینا هست دیگه صلاحیت حاکمه.
یا میگن که باید، بعضی میگن ضرورت، که مثلا
خودش شیخ هم
نمیدونم اینجا
بس نه این بس مطلع نمی کنه ایشون
آجا این هم مانده نیست سر کردن از مردم هم بیشتر بدید ماکیدارا نمیدونم
دقیقا درکس اون که میگه ضرورت میگه تو در حدی که نمیره این هم آجا جایی چند دقیقا نمیشستید
بله بشستید
تو مؤسسه اومده بودن همین بس رو مسئله کردن کلام شیخ توسی اینجا هست شما از
خب
باید باشه یا ضرورت الان رو باید 5 برابر و 10 برابر که 20 میلیون میدن کفایت
عرضم به محضرتون که حالا بحث قاضی شاید از بقیه متفاوت باشه. خب قاضی اون داستان این که در معرض این هست که طمع بکنه اون حرفا،
بله ایشون میگه حالا ضرورت پیشکش هم کفایت باشه، چون چرا اصلا والی رو اینا کردن کامپنس اون جزء والی هستن
والی
و
والی ها باید ذاتی که فقط نه که حقوق زنی مثلا انجام بدن
دیگه. دیگه حالا بدعتایی بوده که متاسفانه تو این دولت 8 سال گذشتن حسابی دمیده شد درش. مجلس هم بدتر از برم سر چی بگم والله نمیدونم.
اونا اگه بخنم اون درستش رو چند رو اینا بگیریم مثلا تو بقیه شغلا رو من میشید میشه دیگه، اما نظامی ها چه میدونم اطلاعاتی ها کسایی که
اونا هم یعنی کسایی که در معرض فساد هستن یعنی کنه این منات قابل تعمیمه، هر کسی دیگری که در معرض فساد باشه نسبت به اون هم بله یه جوری که یوزیح و علتهو حقوق رو بشه بدن که یوزیح و علتهو چه عرض بکنم؟
هیچی
من از
کار
شهر دیگه
در
معرض فساد چون این کار رو اما این هم هست دیگه تمام و چیز که تمومی نداره.
بله خب حالا این بحث ارتزاق هم تمام، همین مقدار بیشتر شیخ چیزی نمیگن. بحث بعدی بحث هدیه است، سومین بحثه که هدیه رو تعریف میکنن ایشون که هدیه میگن اون چیزیست که خلاصه به نحو مجانیت طرف به قاضی میده. ما یه رشوه قاضی داشتیم، اینجا هدیه قاضی هست. هدیه رو میگن اون چیزی هست که انسان به نحو مجانی بهش میده، خب تا در اثر دادن این محبتش رو به خودش جلب کنه و در اثر جلب محبت حکم به نفعش بکنه. پس ببینید مستقیما نمیده برای که حکم به نفعش بشه، میده که محبتش رو جلب کنه، در اثر جلب محبت یه واسطه میخوره که حکم به نفعش بکنه. خب این هدیه رو میفرمان که حالا حکم لهو حقا کان او باطلا، که میفرمان که بله اینم عرض کنم خدمتتون که از نظر حکمی از نظر موضوعی شیخ میفرمایند که احتمال داره بگیم اینم چی است، بگیم اینم مصداق رشوه است، احتمال داره بگیم اینم مصداق رشوه است. حالا ادامهش هم میگن ولو این که بگیم که این مصداق رشوه هم نیست، ولی چی؟ منات حرمت رشوه در این هم یقینا وجود داره، تنقیه منات قطعی داریم که این هم شبیه رشوه حرامه، ولو موضوعا عنوان رشوه و استعمال کنه ولی تنقیه منات قطعی داریم. به علاوه یه روایاتی هست که هدیه ولات و اینا یاد تو ماشه قبلا داشتیم دیگه، تو اون روایت هست امیر هدیه الولات رو از در فرمونن چی از غلوله، خب خیانته. اما هدیه چیز نداره سریع بخونیمش، اما هدیه و هی ما یبذله علی وجه الهبه، علی وجه الهبه یعنی به نحو مجانی، لیورث المودت الموجبت للحکم لهو، برای اینکه عرض کنم نتیجه بده مودتی که موجبی میشه که به نفعش حکم بشه، حالا حقا کنه او باطلا اون حکم لهو حقا باشه باطلا، و الام یقصد المبذول لهو الحکم الا بالحق، حتی اگر اون مبذول له اون قاضی که هدیه رو داره میگیره قصدش چی باشه حکم بالحق باشه، قصدش حکم بالحق باشه و آدم با تقوایی باشه که جز به حق حکومت نکنه، در صورتی که متوجه بشه که باطل داره بهش میده برای چی؟ برای عام داره بهش میده که به نفع من حکم کن، چه کار داری حکمش چیه؟ خب اگه بدونه که قصد باطل اینه حق نداره بگیره. خب میفرمان که و الام یقصد المبذول له الحکم الا بالحق اذا عرف ولو من القرائن ان الاول قصد الحکم، اول یعنی کی؟ یعنی باطل، ان الاول قصد الحکم له على كل تقدیره، اگه پرداخت کننده دهنده قصدش حکم له باشه على كل تقدیره مبذول له، ولو آدم خوبی است که جز به حق حکم میکنه حق نداره این رو بگیره، چون دهنده به عنوان رشوه بهش داده. و یکون الفرق بین او و بین الرشوه، با توجه به توضیحی که دادیم فرق بین هدیه و رشوه چی میشه؟ فرقش اینه که ان الرشوه تبذل لاجل الحکم، در مقابل حکم داده میشه رشوه، منطقه هدیه نه در مقابل داده نمیشه، بلکه داده میشه تا یه اثری بگذاره. ول هدیت و تبذل و ایراف الحب المحرک له علی الحکم علی وفق، اصلا درستش وفقه، ظاهرا غلط مصطلح میگن وفق. توی لغت مراجعه کنم، من کتاب متعدد مراجعه کردم هیچ جو وفق نداشت، همه وفق بود. طبق داریم ولی وفق نداریم، وفق درستش علی وفق مطلبهی. فظاهرو اما الهدیتو از وحیتا مطلبی بین دو خط گذاشته دید، درسته؟ یا نگذاشته؟ از اما الهدیه اونجا یه خط تیره بکشید یا کلش تو پرانتز بذارید، از وحیه تا وفق مطلبی این تو پرانتز بذارید. و اما الهدیه که تعریف جمعینه که تو این چهار خط اومده، فظاهر و حرمتها، ظاهر اینه که اونم حرامه، هم دادنش هم گرفتنش حرامه. چرا؟ لعنه ها رشفتون او به حکمه ها، یا موضوعا رشوه است، یعنی عرف اسم رشوه رو بر اینم اطلاق میکنه حقیقتا، یا اینکه بگیم اگه موضوعا هم رشوه نباشه به حکم رشوه است. یعنی چی؟ یعنی حکم حرمت رشوه رو داره به تنقیه المنات، مناتی که تو رشوه است تو اینم سرایت میکنه. تنقیه المنات طبیعتا قطعیه، یعنی فقیه قطع پیدا میکنه که اون مناتی که توی رشوه است توی این هدیه هم هست. و علیه یحمل ما تقدم من قول امیرالمومنین علیه السلام و ان اخذ یعنی الوالی هدیتن کان غلولا. عرض کنم خدمتون که بر همین معنا، بر همین معنا، یعنی همین هدیهی که موجب این میشه که، چون هدیه دقت بکنید معنای عام میداره، خب عام از این که موجب به قصد حکم لهو باشه، خب معناش عام از اینه. یه فردش ما گفتیم حرامه. کدوم هدیه؟ هدیه که طرف میده برای اینکه طرف رو تحریک کنه علل حکم لهو. خب تو روایات ما یه روایاتی داریم که کلمه هدیه به صورت مطلق اومده، مثلا اون روایاتی قبلا داشتیم ان اخذ هدیتن کان غلولا. بر اون شیخ میفرمایند که با توجه به این نکته‌ای که اینجا توضیح دادیم معلوم میشه اون روایاتی هم که هدیه رو به صورت مطلق آورده اخذ به اطلاقش نمیشه، بلکه بفرمایید حملش میکنیم بر هدیه‌ای که طرف داده برای حکم لهو. خب چون طبق نظر شیخ انصاری هدیه‌ای که برای حکم لهو مهما کان کیف کان نباشه این حرمت نداره. خب من هدیه به قاضی میدم، خب و قاضی هم میدونه که این هدیه رو دادم بهش برای چی؟ برای که دوستش داشتم و میخوام ثابت قدمش کنم در حکم به حق. خب این طبق نظر شیخ اشکال نداره، در صورتی که من هدیه رو بدم به قاضی که تشویقش کنم علل حکم به نفع من حقا کنه و باطلا، اینو شیخ میگه فرامه. برام میگرده به واسه رشوه، چون تو رشوه نظر شیخ همین شد دیگه. رشوه شیخ چه رشوه‌ای رو حرام میدونست؟ رشوه‌ای برای حکم لهو رو حرام میدونست که توی هدیه هم عینا هم حرفو داره میزنه شیخ. لذا میفرمان که و علیه بر همین معنا که هدیه‌ای که برای حکم لهو باشه یحمل و ما تقدم من قول امیرالمومنین، حمله بر این معنا میشه، یعنی اطلاقش رو حمله بر این میکنیم، چون تو روایت مطلقه و این اخذ هدیتن کان غلولا، منظور هدیه که به این غرض باشه. و ما ورد من ان هدایا العمال غلول، روایتی که وارد شده که هدایای عمال غلول خیانته، در بعض روایات ما هست سوختون، همه اینا مربوط به هدایا مطلق هدیه نیست، بلکه مربوط به هدیه با این توضیحی گفتیم. و عن عیون الاخبارن مولانا ابوالحسن رضا علیه السلام و امیرالمومنین علیه السلام فی تفسیر قوله تعالی اکالون لسهد، زیل این آیه کریمه حضرت رضا علیه السلام فرمودن هو رجل یقضی لأخیه حاجته ثم یقبل هدیته. که این روایت اکالون لسهد، خب حضرت فرمودن موردش کسی است که حاجت برادر دینیش رو برطرف میکنه، بعدن در مقابل هدیهش رو قبول میکنه. خب اینکه کار خیلی سخت میشه، که معنیش اینه که بفرمایید، چون هدیه بعد از عمل هم از طبیعتا دیگه، حالا یه وقت هدیه رو قبل از عمل انسان میده طرف رو تحریک میکنه براش کار انجام بده، یه وقت نه کار انجام داده تمام شده الان هدیه رو میاد طرف میده، قرار نیست بعد از این من کاری انجام بدم حالا حقا و باطلا. خب حضرت اینجا فرمودن که اگر انسان همچی هدیه رو قبول بکنه هدیه سوخته، این که کار خیلی سخت میکنه، که معناش اینه که هر هدیهی که انسان بگیره سحته، که جناب شیخ میفرمان که خیلی نگرانه این روایت نباشه، چون این روایت احتمالات متعددی در موردش هست که طبق بعض از احتمالاتش با حرفی که ما زدیم درگیر نمیشه. نگران این روایت نباشید، ولی روایت توجیهاتون که تکون روایت علا بعضها محمولتن علا ظاهرها من التحریم، طبق بعضی از اون توجیهات حمله بر ظاهرش میشه که ظاهرش تحریمه، ظاهرش حرمت گرفتن هدیه است. خب ولی علا بعضها محمولتون علا المبالغت فی رجحان تجنب ان قبول الهدایا من اهل الحاجت الیه، ولی طبق از بعضی از محاملش همیشه بر رجحان نگرفتن حضرت هم که اومدن این رو صحت برش تطبیق کردن از باب مبالغه بوده. خب حضرت همون رجحان داره که هدیه از کسی نگیری تا اینکه عادت نکنی، هی که خدمتی برای دیگران انجام دادی هدیه بهت دادن، کم کم روحیت اینجور میشه که انتظار برات درست میشه، توقع برات درست میشه، اگه در منصب قضاوت هم بودی چی؟ انتظار داری که بهت پول بدن تا قضاوت بکنی براشون، رشوه بدن تا براشون قضاوت بکنی، برای اینکه طرف نیفته توی این کارش به اون کثافت کاری ها نکشه، حضرت دارن چکار میکنن؟ میفرمان که هدیه قبول نکن تا عادت نکنی به هدیه گرفتن. به هر حال این روایت خلاصه مشکل ساز برای ما نمیشه، چون محامل و احتمالات مختلفی در موردش وجود داره، لذا نگرانی از بابت این روایت نداریم. و طبیعتاً حالا اگه بخوایم حملشن کنیم بر اینکه در کدام فرضش حرامه، ظهور در حرمت داره روایت دیگه. اگه بخوایم اخذ به ظهورش بکنیم، ببینید روایتی که ظهور در حرمت داره بعضاً در کلمات حضرات داریم. خب یه روایتی که ظهورش در حرمت، منتها یه تأمل انسان بکنه ببینه که این لسان مبالغه است. خیلی زیاد داریم روایت اینجوری. خب مثلا روایت داریم در موردش، در مورد کسی که توی مسجد حرف دنیایی بزنه، نمیدونم دیدید روایت چیه نه، که خدای تعالی یه تنینی اژدهای روز قیامت محشور میکنه که میاد این رو میخوره، یا نمیدونم عرض کنم خدمتون بعضی از روایت خیلی مضامین تندی داره. خب که آدم حالا مثلا، حالا اونم باز اون یه محمل دیگه داره که شون زمان پیغمبرم بوده که پیغمبر یه عده که مسجد نمیامدن رو تهدید کردن که اگر نیاد خوناتون رو بر سرتون آتیش میزنن. روایت متعددی هم داره، هفتشون استشار تو روایت داره با این مضمون، بعضش هم سنداش هم خوبه اینجور که الان تو ذهنم هست، که اون رو حملش میکنم برای اینکه اینها مسجد نمیامدن به خاطرش، به خاطر مخالفت کردن و نفاق، به خاطر نفاقشون، نه به خاطر ترک مسجد و ترک جماعت. حالا مثلا اونم میتونه محملی باشه. عرضم به معذرتون، ببینید این لسان تحریم بعض وقتا ظهور در چی داره؟ ظهور در مبالغه داره، بیشتر از این ازش فهمیده نمیشه.
اهل الحاجت الیه یعنی اون افراد به این هدیه خودشون نیازمندن؟
نه، اهل الحاجت الیه کسانی که احتیاج به این آدم دارن، آره، نه اینکه به هدایاشون احتیاج دارن. الیه ها به هدایا بر نمیگرده، اهل حاجت به این شخص. خب ولی روایت توجیهاتون که طبق بعضی از توجیهات حمله بر ظاهرش میشه، که ما بگیم آقا این هدیه منظور هدیه‌ایه که قبلا با هم دیگه توافق کردن، مثلا یه حملش این میشه که قبلا توافق کردن که من کارتو انجام میدم، کارتو راه میندازم به شرطی که تو هم بعدن فلان هدیه رو به من بدی مثلا.
خب
چرا اون رشوه میشه دیگه؟ این میشه اون رشوه، البته به شرطی که قاضی باشه این کار انجام داده باشه. خب طبق این محمل میگیم اخذ به حرمتش میکنیم و منظور از دادن هم چه هدیه‌ای بوده، هر هدیه‌ای نبوده. یه محمل دیگه هم اینه که بگیم منظور از این هدیه همون خود هدیه است، هدیه معمولیه، منتها از باب اینکه عادت نکنه حضرت نهیش کردن. نهیش هم نهی چی است؟ نهی کراهیه، نهی تحریمی نیست، از بابی که عادت نکنی که بعدا انتظار رشوه پیدا کنه. و علاوه ازا محمولتون علی المبالغه فی رجحان تجنب عن قبول الهدایا من اهل الحاجت الیه، از کسانی که احتیاج بهش دارن، به این آدم دارن، لعلا یقع فی رشوت یومن. این هم مطلب سوم. مطلب چهارمی که مطرح میکنن، قبلا هم وعدش رو بهتون داده بودم، رشوه در غیر مقام قضاوته. آیا رشوه در غیر مقام قضاوت هم حرمت داره یا نه؟ و هل تحرم الرشوه فی غیر الحکم بناءً علی صدقها؟ خب حالا یه بحثی ما داریم که آیا اصلا در غیر مقام قضاوت کلمه عنوان رشوه که تو روایات اومده صدق میکند یا صدق نمیکند؟ خب یه احتمال داره بگیم صدق میکنه، کما اینکه ظاهر عبارت مصباح همین بود دیگه. خب که چی؟ یه چیز رو به حاکم به حاکم یا غیر حاکم بده، لیحکم له او یحمله علی ما یرید. یادتونه که عبارت مصباح اینطور بود که غیر حاکم هم ورده بود، غیر قاضی هم ورده بود که یحمله علی ما یرید، که اینو خلاصه تشویقش کنه که اون خواستش رو برآورده کنه براش. اینجا میفرمایند که بله، بنابراین که بگیم عنوان رشوه صدق میکنه، آیا میتونیم بگیم که حرام هست یا حرام نیست؟ که ان یبذل له مالا علی ان یصلح امره عند الامیر، به یکی از این کارکنان مثلا دربار یه رشوه‌ای بدیم، به یکی از کارکنان دولت یه رشوه‌ای بدیم که کارچاخکن ما بشه پیش استاندار، پیش فرماندار، پیش نمیدونم رئیس اداره مالیات از همه مهمتر. اینجا شیخ میفرمایند که بستگی داره، بستگی داره، بستگیش هم از این جهت که میفرمایند که اگر امرش منحصر در حرام باشه، بله
ظاهرا شیخ داره هنوز در کیسه شخص قاضی میگم، یعنی شخص قاضی مالا نلا ایوزد هم را بایندن.
نه 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 نه،
چون نمیده در غیر حاکم بود، غیر حکم،
در غیر حکم، بله، ار رشوه که غیر حکم، قاضی خودش که چیز نمی کنه که، یعنی رشوه نمیده که،
یعنی قاضی در موقع حاکم و
نه، نه نه نه، حکمی گفته میشه منظور همونه، منظور آره، منظور این که به قاضی داده باشه. برای اصلا بحثی که در فقها مطرحه اینه که آیا در مقام غیر مقام قضاوت رشوه اولا صدق میکند یا نه، به فرضم که صدق بکنه آیا حرمت دارد یا ندارد. خب اینجا شیخ میان یه تفصیلی میدن، میگن که اگر این کاری که ما از اون کارمند دولت میخواد برامون انجام بده، خب این کاری که میخوایم از کارمند دولت میخوایم برامون انجام بده، میخوایم پول بهش بدیم که از راه حرام بمون برامون انجام بده، یا پول بهش بدیم که برای من انجام بده، حرام حلالش هم مهم نیست، هر گلی زدی به سر خودت زدی. خب اگه اینجوری بخوایم بهش بدیم، شیخ میفرمه ظاهر اینه که این رشوه حرامه. خب دقت بکنید، میدیم بهش که از راه حرام کار ما رو راه بندازه، یا بهش میدیم که از هر راهی شد برای من حرام حلالش مهم نیست. ظاهرش اینه که این پولی که دادیم، حالا چه رشوه برای صدق بکنه چه رشوه برای صدق نکنه، این دادنش و گرفتنش حرامه. خب منتها شیخ میگن لال اجل رشوه، نه به خاطر ادله حرمت رشوه. چرا؟ چون میگن ادله حرمت رشوه ولو در مورد ما هم اسم رشوه صدق میکنه. یه قاعده چند بار براتون گفتم، صرف صدق اسم برای اینکه دلیل در یه موردی منطبق بشه کافی نیست. برای اینکه دلیل در یه موردی منطبق بشه آقای پورعباس و حکم خودش رو خلاصه در اون مورد منطبق بکنه، حکمش در اون مورد منطبق بشه، صرف صدق اسم، صرف صدق عنوانی که تو لسان دلیل اومده کافی نیست، بلکه علاوه بر صدق اسم باید اون دلیل اطلاقی هم داشته باشه که این فرد رو بگیره. مثال هم میزدم برای شایتونه. چه مثالی میزدم؟ مثال دم رو مثال میزدم که ما دلیل داریم که از دم و نجسون، خب خونی که توی تخم مرغه، اسم دم برای صدق میکنه یا نمیکنه؟ صدق میکنه. ولی آیا حکم دم که نجسون هست در موردش میاد یا نمیاد؟ فقها میگن اطلاقی نداره که نجاست، دلیل نجاست دم اطلاقی نداره که شامل این خونم بشه. قدر متیقنش اون خونهایی هست که از رگ بیرون میاد، که از رگ بیرون نیومده که، خب لذا این رو میگن شامل نمیشه، با اینکه صدق اسم هم میکنه. در ما نحنفی حتی اگر بگیم صدق اسم رشوه هم میکنه، لکن ادله حرمت رشوه با توجه به اینکه انصراف داره به رشوه قاضی، ادله حرمت رشوه انصراف داره به رشوه‌ای که قاضی میگیره، خب لذا اطلاقش شامل ما نحنفی نمیشه. لذا برای حرمت با چیکار کنیم؟ شیخ میفرمون باید بریم از ادله دیگر استفاده کنیم. مثلا یه دلیلش حرمت اکرمال بالباطله، این کاری که طرف داره انجام میده کار چی هست؟ کاری هست که شارع این کار رو محترم نمیشماره. نه نه، اون گیرنده کارش اکرمال بالباطله، خب دهنده ایکال مال بالباطله. خب عرض کنم خدمت قبلا میگفتن اکلون و ایکالون بالباطل، که طبیعتا اینجا طبیعتا حرمتش هم حرمت چی میشه رفقا؟ با این توضیحی که گفتیم حرمت فقط وضعی میشه دیگه، حرمت تکلیفی نداره. خب حرمت تکلیفی نداره. فامکان امره منحصرا فی المحرم، اون کاری که ما از طرف میخوایم منحصر در مسیر حرام باشه، یعنی باید حق یک کسی رو ضایع کنه مثلا تا به من مثلا یه سودی برسه، او مشترکن بین او و بین المحلل، میتونه از راه حرام حق خواسته منو برآورده کنه، میتونه از راه حلال، لکن بذل علا اصلاحی حرامن و حلالن، منی که پول بهش میدم میگم این پول بهت میدم کار من را بنداز، حلال حرامش با خودت هر کار میخوای بکن، از هر راهی شد شد. اینجا میگن فضائل حرمت و حرمت این عرض کنم خدمتتون که رشوه هست، خب رشوه فی غیر الحکمه، لال اجل رشوه، نه از بابی اینکه این رشوه برش صرف میکنه، نه از بابی که عنوان رشوه برش صرف میکنه، چرا؟ لعدم دلیل علیه، چون دلیل بر عرض کنم تحریم رشوه در اینجا نداریم، دلیل بر تحریم رشوه در اینجا نداریم، ادا بعض الاطلاقات مگر بعض از اطلاقات رشوه، که این اطلاقات هم این المنصرف در حقیقت جوابه، جواب دلیله که بعض از اطلاقات که اون اطلاقات هم مشکل داره، اطلاقش به گونه ای نیست که اینجا شامل بشه، المنصرف الر رشا فی الحکم، انصراف داره به رشوهی در باب حکم، پس فضائر حرمت او لال عجله بل انه، ای بل انه اطفال لال عجله است، لال عجله بل انه اکل للمال بالباطل، اکل مال بالباطل هم بارها خدمتون گفتیم که حرمتی که ازش استفاده میشه حرمت وضعیه، یعنی معامله که بین این دو نفر بوده، پولی به طرف دادی که کاری براش انجام بده، این اکل مال بالباطله، خب یعنی هیچ کدوم مالک نشده، نه بر اون واجب کار رو انجام بده، نه این مالک چی میشه، مالک این عوضه میشه، مالک این رشوه میشه، فتکون الحرمت اونا لعجل الفساد، اگه حرمتی هم باشه بر طرف هم حرام باشه در این مال تصرف کنه به خاطر فساده، بنابراین فلا یحرم القبض فی نفسی، فی نفسه قبض کردن این مال اشکالی نداره، منتها انما یحرم التصرف لعنه باقن علا ملکل غیر، خب ملک غیرم البته حالا تو ملک غیرش هم باز ملک غیر در صورتی که صاحبش تیب نفس نداشته باشه حرامه، اگر احراز بکنه تیب نفسش رو بفرمایید اونم حرمت نداره، بله دیگه اون کسی که پول گرفته، نعم یمکنو ان یستدل، وقت گذشته چی نمیگی؟ سطر آخر هم مثل بته؟ نه بیشتر سطر آخر، الحمد لله رب العالمين والصايم